اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 22 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. من میر عبدالقدیر مشرف همراه با همکارانم. قبل از اینکه داشته های برنامه نخست صبحگاهی امروز را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیم.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. لوید ریستیز وزارت دفاع حکومت طالبان با برگزاری پنجمین نشست رهبران سیاسی مخالف این گروه در وین پایتخت اتریش واکنش نشان داده و اشتراک کنندگان این نشست را به توطئه علیه حکومت طالبان متهم کرد. فصیح الدین فطرت بر روز پنجشنبه 20 ماه فوریه در نشست در کابل گفت در پنجمین نشست وین کسانی حضور داشتند که به گفته وی توسط مردم افغانستان رد شده و مردم دوباره آنان را نمی‌خواهند. وی افزود کسانی که موجودیت خود را در حضور کفار دیدند و با آنها از افغانستان فرار کردند، اما اکنون ما میبینیم که در آنجا علیه امارت اسلامی افغانستان یا حکومت طالبان توطئه میچینند، جلسات و تجمعات برگزار میکنند و سعی میکنند که اذهان مردم ما را مغشوش کنند. رهبران سیاسی مخالف طالبان گفتند که در پنجمین نشست وین درباره نقشه راه برای آینده افغانستان صحبت کردند، اما لوید ریستیز حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات آنان گفت افغانستان پس از طالبان وجود ندارد. وی افزود چند روز پیش شاید شما خبر شده باشید که آنها نشست را در وین برای انداختند و به زعم و فکر خودشان گفتند که نشست داشتیم و در آن در مورد افغانستان پس از طالبان فکر میکنیم. من مطمئن هستم و معتقدم که افغانستان پس از امارات اسلامی انشاءالله که نیست و وجود ندارد. این در حال است که اشتراک کنندگان پنجمین دور نشست وین با نشر یک اعلامیه به تاریخ 19 ماه فوریه گفتند که در این نشست اسناد کلیدی برای آینده افغانستان را تصویب کردند که نقشه راه را برای آینده افغانستان ترسیم می کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. نهاد تحت نام سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به شمول اعضای خانواده‌های آنان توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کرده و آن را دردناک خوانده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه 20 ماه فوریه با نشر خبرنامه گفته است که در روزهای اخیر پلیس شماری از خبرنگاران و اعضای خانواده‌هایشان را در اسلام آباد پایتخت پاکستان بازداشت و زندانی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که دو روز قبل پلیس پاکستان در شهر اسلام آباد یک خبرنگار افغان را که سازمان به دلایل امنیتی از افشای نام او خودداری میکند بازداشت کرد. پس از آن شب گذشته پلیس این کشور زکیه کاویان یک خبرنگار دیگر را دستگیر کرد. حکومت پاکستان روند خروج مهاجران افغان را یک بار دیگر در هفته‌های اخیر شدت بخشیده و با آنان تا اخیر ماه فوریه مهلت داده است که از شهرهای اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند. شماری از مهاجران افغان که در اسلام آباد و راولپندی زیست دارند از حکومت پاکستان خواستند تا با آنان در شهرهای مختلف ساحات مشخصی را ایجاد کنند تا آنان پیش از برگشت به افغانستان در آن زیست کنند و یا هم با آنان کم از کم یک سال مهلت دهد تا به کار و بارهایشان رسیدگی کنند. حضرت گل که در ساحه ترنول اسلام آباد زندگی میکند با صدای آمریکا گفته است که مهاجران افغان از 40 سال بدین سو در پاکستان حضور داشته و صدها میلیون روپیه در این کشور سرمایه گذاری کردند و برای جمع‌آوری آن به وقت بیشتر نیاز دارند. وی افزود که حکومت پاکستان باید بر اساس حس بشردوستی و مهاجران افغان کم از کم یک سال مهلت دهد. بر اساس گزارش‌ها آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان در این دو شهر در این اواخر افزایش یافته و اداره مهاجرت ملل متحد و طالبان افغان نیز در این خصوص واکنش نشان دادند. حکومت پاکستان گفته است که با مهاجران افغان برخورد درست صورت می‌گیرد، اما تأکید کرده است که مهاجران فاقد اسناد بیش از این اجازه زیست در این کشور را نخواهند داشت. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. شاخه نظامی حماس جمعه 21 ماه فوریه تایید کرد که بر اساس توافق آتش بس موقت 6 گروگان زنده اسرائیلی را امروز شنبه از اسارت آزاد خواهد کرد. عزالدین القسام شاخه نظامی گروه حماس بر روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که روند آزادی گروگان‌ها طبق برنامه پیش خواهد رفت. در همین حال حال انجمن گروگان ها و خانواده های ناپدید شده اسرائیلی اوایل همین هفته اسامی 6 گروگان را منتشر کرد. اعلام آزادی 6 گروگان زنده اسرائیلی یک روز پس از آن صورت گرفت که حماس پنجشنبه اجساد 4 گروگان اسرائیلی از جمله 3 عضو خانواده بیباز و یک مرد مسن را که به گفته این گروه در اوایل جنگ در اثر یک حمله هوایی نظامیان اسرائیلی کشته شده بودند به اسرائیل تحویل داد. این نخستین بار بود که حماس اجساد گروگان‌های اسرائیل را تحویل داده است. قرار است 4 جسد دیگر از گروگان‌ها هفته آینده تحویل داده شوند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که ساحات در افغانستان تحت سلطه طالبان وجود دارد که اداره نمی شود و این وضعیت فرصت را برای فعالیت گروه‌های تروریستی مساعد می سازد. روبیو این موضوع را در مصاحبه با کاترین هریج خبرنگار پیشین CBS در پاسخ به پرسش بیان کرده است که آیا معلومات استخباراتی نشان دهنده این است که القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و آیا موجودیت این گروه تهدید مشابه دوران قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 محسوب می شود یا خیر؟ روبیو گفت من نمی گویم که این وضعیت دقیقاً مشابه به دوران قبل از 11 سپتامبر است، اما باورمندم هر زمانی که مناطق بدون حاکمیت یا مورد مناقشه باشند و حکومت نتواند کنترل کامل بر تمام بخش‌های قلمرو خود داشته باشد، فرصت برای این گروه‌ها فراهم می شود. این دیپلمات ارشد آمریکا در ادامه افزود که تفاوت بین امروز و 10 سال قبل این است که ما عوامل آمریکایی را در ساحه نداریم تا آنها هدف را تحت تعقیب قرار دهند. روبیو گفت طالبان در برخی از موارد زمان همکاری کردند که با آنها گفته شده بود داعش یا القاعده در بخشی از آن کشور فعالیت دارند، اما در سایر موارد همکاری چندان نداشتند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 20 ماه فوریه گفت روابط قوی میان ایالات متحده و اوکراین به سود تمام جهان است. زلنسکی افزود که با کیت کلاگ نماینده ویژه حکومت ایالات متحده آمریکا در امور اوکراین و روسیه در کیف در مورد وضعیت میدان جنگ، چگونگی برگشت اسرای جنگی و تضمین‌های مؤثر امنیتی اوکراین در صورت ختم جنگ ملاقات سازنده داشت. قبل از این رئیس جمهور اوکراین از عدم شمولیت کشورش در مذاکرات آمریکا روسیه در عربستان سعودی شکایت کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه شنبه گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی با هم ملاقات کرده و روی معرفی تیم‌های مذاکره کننده برای پایان دادن به جنگ اوکراین توافق کردند. زلنسکی ادعا کرده است که ترامپ در فضای تحت نفوذ روسیه به سر می‌برد. در عین حال ترامپ زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات عنوان کرده و وی را مسئول آغاز جنگ خواند. کلاگ گفته است که او به کیف رفته است تا به دیدگاه‌های زلنسکی گوش دهد و آن را به رئیس جمهور ترامپ انتقال دهد. اوکراین حراس دارد که ترامپ در رسیدگی به جنگ بیشتر بر شرایط مطلوب‌تر برای مسکو در حرکت است. اما جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته است که رئیس جمهور می‌خواهد کشت و خون در اوکراین پایان یابد و صلح در منافع مردم آمریکا نهفته است. مجلس سنای ایالات متحده 20 فوریه کش پاتیل را من حیث رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI تایید کرد. نامزدی پاتیل 44 ساله که با مخالفت شدید دموکرات‌ها مواجه شده بود، در نهایت در مجلس سنا با 51 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف تایید شد. آرای مجلس سنا بر اساس خطوط حزبی تقسیم شد، با استثنای 2 سناتور جمهوری‌خواه سوزن کالنز و لیزا مورکوفسکی که در مخالفت با نامزدی پاتیل رأی دادند. کش پاتیل در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که برایش جای افتخار است که من حیث رئیس FBI انتخاب می شود. وی افزوده است که مردم آمریکا شایسته یک FBI اند که شفاف، حسابده و متعهد به عدالت باشد. سیاسی سازی سیستم عدلی ما اعتماد مردم را از بین برده است، اما این روند امروز پایان می یابد. وزارت امور خارجه ایالات متحده 20 ماه فوریه شماری از باندهای جنایتکار بین المللی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. این وزارت در بیانیه به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت امروز وزارت امور خارجه یکی از نخستین وعده‌های رئیس جمهور ترامپ را از زمان به قدرت رسیدن رسیدن او برآورده می سازد. من خرسندم که تعیین 8 باند توسط وزارت خارجه را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریستان ویژه جهانی اعلام می کنم. در بیانیه آمده است که طوری که رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی 14157 گفته است، باندهای جنایتکار و سایر سازمان‌های فراملی امنیت مردم آمریکا، امنیت ایالات متحده و ثبات نظم بین المللی در نیم کره غربی را تهدید می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا طی سخنرانی پس از مراسم تحلیف تعهد سپرد که باندهای جنایتکار را به صفت سازمان‌های تروریستی خارجی مشخص خواهد کرد و با استناد قانون دشمنان بیگانه مصوب سال 1798 به حکومت دستور خواهد داد تا حضور همه باندهای خارجی و شبکه‌های جنایتکار را محو کند. ترامپ در سخنرانی خود گفت به صفت سرقماندان اعلی هیچ مسئولیت بزرگتر از این ندارد که از کشورش در برابر تهدیدات و تجاوزات دفاع کند. پایان تفصیل خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالب این برنامه. در حالی که قرار است مرحله اول تشبث حماس و اسرائیل اوایل ماه آینده میلادی به پایان برسد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه گفت که حماس به دلیل عدم تحویل دهی جسد گروگان شری بیباس مطابق با توافق صلح با اسرائیل بهای آن را خواهد پرداخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، حماس روز جمعه اعلام کرد که بقایای جسد شری بیباس ظاهراً با بقایای اجساد دیگر در میان آوار پس از یک حمله هوایی اسرائیل که محل نگهداری او را هدف قرار داده بود یکجا شده است. پتسویداسکوار خبرنگار صدا آمریکا در مورد تحویل دهی اجساد گروگان‌ها و اسرائیل گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
چارتابوتی که روز پنجشنبه توسط حماس برگردانده شد شامل جسد یک مرد 83 ساله، دو کودک خردسال و مادرشان بود. اما معاینات طب عدلی در اسرائیل نشان داد که جسد مادر دو کودک خردسال بقایای جسد یک زن ناشناخته می باشد. اردو اسرائیل پس از شناسایی اجساد حماس را به نقض آتش بسی که از قبل شکنده بود متهم کرد. گروه حماس در این مورد تا حال چیزی نگفته است. این در حالی است که ده ها گروگان دیگر هنوز هم نزد حماس در غزه در قید هستند. صدای آمریکا با برادر یکی از آنان صحبت کرده است.
ما تمامی تلاش های خود را انجام می دهیم تا برادر ما به خانه بازگردد. چیزی که برای ما اهمیت دارد دیدن برادرم است. ما پشت او بسیار دق شده ایم.
33 گروگان اسرائیلی در مرحله اول آتش بس آزاد شدند. بازگشتان ها فشار بر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مبنی بر مذاکره برای مرحله دوم را افزایش داد. اما اعضای راستگرای افراطی ائتلاف او می خواهند به جنگ ادامه داده و حماس را از بین ببرند.
Tremendous friend of Israel. There's been no stronger ally for Israel.
فشارها واشنگتن هم وجود دارد. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا اوایل هفته جاری در اسرائیل بود و برای وارد شدن به بخش دوم آتش بس تلاش کرد. اما تحلیلگران میگویند که این آسان نخواهد بود. آلن هلپسون مدیر برنامه امنیت بین المللی در دانشگاه جورج میسن در مورد میگوید.
It's possible that they could agree to simply extend the first phase while they're negotiating the second phase.
این امکان وجود دارد کارها برای تمدید و ادامه مرحله اول در حالی که روی مرحله دوم مذاکره می کنند و تمدید مرحله اول توافق کنند. اما توافق رسمی هر دو طرف در مورد این که مرحله دوم دقیقاً به چه شکل باشد به نظرم بسیار مشکل است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارها گفته است که می‌خواهد کنترل غزه را به دست بگیرد و آن را در شرق میانه یک منطقه زیبا بسازد. مایک والز مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که غزه یک جای غیر قابل بود باش است.
With unexploded ordnance, with debris everywhere, with no sewage, with no water.
با موجودیت مواد انفجاری منفجر ناشده، با موجودیت آوار در همه جا، بدون فاضلاب، بدون آب، رئیس جمهور ترامپ طرحی را برای مقابله با یک واقعیت عملی مطرح کرده است که در حال حاضر 1.8 میلیون نفر در غزه از آن رنج می‌برند.
رهبران عرب طرح ترامپ را رد کردند و به تاریخ 21 فوریه به میزبانی محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض ملاقات میکنند تا در این مورد بحث و رایزنی کنند. از سوی هم طرح بدیل مصر برای غزه خواستار جمع‌آوری 20 میلیارد دلار از کشورهای عربی و خلیج فارس برای بازسازی غزه در 3 سال آینده شده است. در این طرح گفته شده است که حماس عضویت کمیته ای را که بر غزه حکومت میکند نخواهد داشت. حماس که توسط امریکا یک گروه تروریستی تلقی می شود می گوید که این طرح را پذیرفته می تواند، اما معلوم نیست که آیا اسرائیل یا ترامپ آن را قبول می کند یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تجارت‌های کوچک در ایالات متحده خود را برای تأثیرات تعرفه‌های 25% بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا آماده می‌کنند. شرح گزارش مایکل گوین خبرنگار سر آمریکا را در مورد از لینا روز بشنوید.
کارگران اینجا در کارخانه تیمسکال بروینگ در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا بیر یا آبجو را در قوطی‌ها بسته‌بندی می‌کنند. کارگران این نوشابه را در 6000 قوطی آلومینیومی می‌ریزند. ماه آینده ممکن این قوطی‌ها گران‌تر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً فرمان اجرایی را امضا کرد که تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را افزایش می‌دهد. آلومینیوم وارداتی با تعرفه 25% روبرو خواهد شد که نسبت به تعرفه 10% ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بیشتر می‌باشد. واردات فولاد نیز با حداقل تعرفه معادل 25% مواجه خواهد گردید، زیرا ترامپ گفت که دیگر هیچ کشوری را از تعرفه‌های سال 2018 معاف نخواهد کرد.
این آغاز ثروتمندسازی دوباره امریکاست.
هدف حکومت ترامپ تقویت تولیدات ایالات متحده و ویژن صنایع فولاد و آلومینیوم است که به خاطر تولیدات به قیمت ارزان‌تر مفاد به دست نمی‌آورند. حدود 1/4 فولاد مورد نیاز در ایالات متحده وارد می‌شود و این واردات بیشتر از کانادا و مکزیکو است. ایالات متحده همچنان حدود 0.5 از آلومینیوم خود را وارد می‌کند که بیشتر آن از کانادا است. ولی هر دو صنعت انتظار دارند که آنها احتمال هزینه‌های بالاتری را در حالی که تولیدات آلومینیوم و فولاد داخلی صورت می‌یابد خواهند پرداخت.
ما ممکن شاهد یک انقلاب در کالیفرنیا و در صنایع آلومینیوم و فولاد باشیم که چیز خوبی برای اقتصاد ماست. تأثیرات منفی آن توسط دیگران حس می‌شود.
او می‌گوید این می‌تواند باعث افزایش مصارف در بسیاری از صنایع گردد.
فولاد و آلومینیوم در هر جا وجود دارد، در هر جا به آن نیاز است، از ساختمانسازی تا ساختن فابریکاها و موتورها که مثال دیگر است. ما به آن در زندگی روزمره نیاز داریم.
اینجا در کارخانه تمسکار بروینگ توجه روی ریختن آبجو در قوطی‌ها و ارسال آن است. در طول دهه اخیر این نوع آبجو که معمولاً در بوتل‌های شیشه‌ای بسته‌بندی می‌شد با قوطی‌های آلومینیومی تغییر یافت و این کارخانه آبجوسازی را در برابر تعرفه ها آسیب پذیر ساخت.
برای اکثر تجارت های کوچک این می تواند به معنای گشایش و یا مسدود شدن به دلیل قیام تعرفه ها باشد، اما این چیز نیست که ما به آن وابسته باشیم.
این کارخانه کوچک تهیه آبجو بخشی از سیستم تجارتی جهان است و به طور مثال جو برای آنها از کانادا می آید. احتمال یک جنگ بزرگتر تجارتی باعث نگرانی مدیر مسئول این کارخانه شده است.
این چیزها ما را می ترساند، چرا که ما از همکنون با برخی از آزمون‌های مواجه هستیم. حال اگر ما ناگهان شاهد گران شدن سیستم تمویل خود باشیم، این حتی به یک تهدید بزرگتر مبدل می شود.
طرف‌های ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم قرار است از تاریخ 12 ماه مارچ انفاذ گردد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پیامد اظهارات انتقادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. ترامپ این ادعایش را باری دیگر تکرار کرد که زلنسکی یک دیکتاتور است، زیرا او از فوریه سال 2022 زمان تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال انتخابات را برگزار نکرده است. کاترین جیبسون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از مومن خان واحدی می‌شنوید.
حملات جدید روسیه به شهرهای اودیسا و کیف اوکراین به روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که
اروپا به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکس العمل نشان داد. ترامپ ادعا کرده است که زلنسکی برای پایان دادن جنگ تلاش نکرده و به خاطر برگزار نکردن انتخابات یک دیکتاتور است. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا در واکنش زمینی به این ادعا می گوید:
3 سال قبل یک کشور به طور غیرقانونی به کشور دیگر حمله ور شد و از آن زمان اوکراینی ها برای آزادی خود مبارزه کرده اند.
برخی از متحدان دیرینه شاهد تغییر در مشارکت امنیتی ایالات متحده می باشند. سوفی پریموس سخنگوی دولت فرانسه است.
اروپا متوجه شده است که نمیتواند امنیت خود را به قدرت‌های دیگر واگذار کند. حکومت فرانسه در حالی که اوکراین برای آزادی خود و نیز برای امنیت اروپای ما مبارزه می‌کند، در کنار اوکراین استاده است.
ادعاهای ترامپ در مورد اوکراین انتقادات شدیدی را از سوی دموکرات‌های کنگره ایالات متحده نیز در پی داشته است. سناتور دموکرات کریس کونز یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا می‌گوید:
این تقاضای رئیس جمهور ترامپ که قبل از دستیابی به نوع آتش بس یا صلح عادلانه و پایدار انتخابات برگزار شود، سوء تفاهم ایجاد می کند یا هم از هان را مخشوش می کند که چه کسی متجاوز است و کی قربانی است. پوتین رئیس جمهور روسیه هرگز در انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب نشده است.
قانونگذاران جمهوری خان نیز ادعاهایی را که گویا اوکراین آغازگر جنگ بوده رد کردند. اما برخی با رئیس جمهور ترامپ برای برگزاری انتخابات در اوکراین هم صدا شده اند. سناتور جمهوری خان جاش هاولی در این رابطه می گوید:
رئیس جمهور ما درست می گوید که آنها مدت زیادی است که انتخابات نذاشتند و بلکه اساساً تحت حکومت نظامی هستند که این خوب نیست. وقتی ادعا می کنی از دموکراسی دفاع می کنی، باید دموکراسی را تمرین کنی.
دیمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق روسیه و معاون فعلی شورای امنیت آن کشور در اکس نوشته است: اگر همین را 3 ماه پیش به من می گفتی که اینها سخنان رئیس جمهور ایالات متحده است، من با صدای بلند می خندیدم. اما یکی از تحلیلگران به صدای آمریکا گفت انتقاد ترامپ از زلنسکی به طور آشکار ادعاهای نادرست روسیه را در مورد اوکراین تکرار می کند. لیانا فیکس عضو شورای روابط خارجی اروپا است.
ما باید این را حرکت از سوی دونالد ترامپ برای تضعیف مشروعیت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بدترین حالت بدانیم، به خاطر که ترامپ از موضع روسیه دفاع می کند.
زلنسکی به روز پنجشنبه در کیف با کیت کیلاگ فرستاده آمریکا برای اوکراین دیدار کرد، اما کنفرانس مطبوعاتی برنامه‌ریزی شده آنان به درخواست ایالات متحده.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از ادامه مداخلات طالبان از روند کمک رسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مداخلات تنها در ماه جنوری سال جاری 56 پروژه بشر دوستانه تعلیق شده است. طالبان در گذشته هر گونه مداخله در امور کمک رسانی به مردم افغانستان را رد کردند. این در حالی است که تعدادی از تحلیلگران امور اقتصادی مؤثریت کمک های بشری برای افغانستان را مورد پرسش قرار دادند. این گزارش را از فوزی احسان می‌شنویم.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش گفته که از میان 56 پروژه دوستانه که تنها در ماه جنوری به تعلیق درآمد، در حال حاضر 48% آن همچنان در حال تعلیق باقی مانده است. اوچا همچنان گفته است طالبان در جریان ماه گذشته میلادی کم از کم 34 کارمند نهادهای بشر دوستانه را که شامل 25 مرد و 9 زن است بازداشت و زندانی کردند. بر اساس گزارش اوچا آمار بازداشت کارمندان بشر دوستانه توسط طالبان نسبت به یک ماه قبل از آن 161% افزایش یافته است.
از میان 34 کارمند بشردوستانه بازداشت شده 15 نفری آن تا اکنون در توقیف طالبان باقی مانده اند. این حوادث همچنان بر محیط عملیاتی تأثیر گذاشته، مسئولیت و امنیت کارمندان بخش بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.
بر بنیاد این گزارش، این کارمندان نهادهای بشری توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کارمندان ریاست استخبارات و وزارت داخلی این گروه بازداشت و زندانی شدند. در گزارش اوچا آمده که تنها در ماه جنوری 127 مورد مداخله به ویژه محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشری در سراسر افغانستان مستندسازی شده که کم از کم 83% آن توسط طالبان انجام شده است. اوچا علاوه کرده که 10 مورد مداخله به گونه مستقیم بر تطبیق برنامه‌های کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته و از این میان 13 واقعه در استخدام کارمندان، 40 مورد درخواست اطلاعات حساس کارکنان، 1 مورد بر روند تدارکات و 25 واقعه دیگر بر محدودیت در مشارکت زنان در امور کمک‌های بشری توسط طالبان انجام شده است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که رهبری گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشر دوستانه تأثیر می‌گذارد. با این حال کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند هماهنگی لازم در روند کمک‌های نهادهای بشری برای افغانستان وجود ندارد و این باعث کاهش مؤثریت و شفافیت کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان شده است.
در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد کمک شد که چقدر از این کمک‌ها بازخوانی شد برای مردم. بگن در اینجا در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرک ها درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر، زندگی برای خود پیدا کرد. یک مؤثریتی نداشته این کمک ها.
این در حال است که برنامه جهانی غذا نیز قبلاً با ابراز نگرانی گفته بود که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی از سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان شدیدتر شده است. طالبان تا کنون در مورد این گزارش اوچا واکنش نشان ندادند، اما در گذشته هر گونه مداخله در کار مؤسسات امدادرسانی را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ظاهر بهاند، خبرنگار ساکن در پاکستان، با انتقاد از راهکار حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در شهرهای مختلف پاکستان میگوید که وضعیت کنونی برای تمام مهاجرین دارای اسناد و بدون اسناد در پاکستان نگران کننده است. بهان در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که با وجود انتقادات و پیشنهادات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سایر نهادهای مدافع حقوق مهاجرین، حکومت پاکستان به گفته ای وی گوش شنوا برای تعامل با مشکلات مهاجرین افغان ندارد. توجه کنید به مصاحبه فرخنده پیمانی با ظاهر بهاند.
آقای بهان، در ابتدا میخواهیم از شما که خود در پاکستان زندگی میکنید، با توجه به تصمیم گیری حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین بدون اسناد، فعلا رفتار و وضعیت پلیس پاکستان در کل با مهاجرین ساکن در اسلام آباد و راولپندی چگونه است؟ تجربه تان چگونه است از این روزا؟
تأکید ما بر این است که از چند بدین سو پاکستان به ویژه در شهر اسلام آباد و همچنان پندی وضعیت بسیار زیاد نگران کننده است و همه روزه دیده میشه که از طرف پلیس پاکستان افغانان یا پناهجویان افغان آزار اذیت میشن، که خود یک جفای بزرگی است که در برابر پناهجویان افغان صورت میگیره. و در پهلوی از این هم باید گفت که بدبختانه حکومت طالبان همواره ای را از خود به خبری نشان داده و اصلا در فکر افغانان، در فکر اتباع خود نیستند که این خود یک جفاست که صورت میگیرد. اینا باید بجای از اینکه اعلامیه پخش میکنند و گفتگو میکنند با حکومت پاکستان که باید با آماده است تمامی پناهجویان افغان میتونند اخراج کنند جبری، اما بجای از اینکه این کار را بکنند باید همکاری بکنند. ما بسیار زیاد تأسف میکنم به این که حکومت طالبان چنین اعلامیه را پخش میکنن و میگن که پناهجویان افغان باید هر چه زودتر اخراج شود. ما آماده هستیم که این را بپذیریم. دیگر در پهلوی از این را باید که از طرف شعب هم همین دو روز بیشتر از طرف شعب در شرکایی که افغان هم از تنگوزین هستند پولیس اونجا تلاشه خود خودسرانه انجام داده و شمار زیادی رو بخود بوده.
خب آقای بهان، جدا از این اشتیار که شما در مورد صحبت کردین، به نظر شما موقف گیری کمیشنری سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که از حقوق مهاجرین دفاع میکنن، آیا در پاکستان در بخش کاهش فشارها بر مهاجرین افغان چقدر مؤثر بودن به نظرتان در این مدت که حکومت پاکستان بیشتر فشارها را بر مهاجرین افغان وارد کرده؟
تشکر بانو پیماری. موضوع اصلی است که همواره در این مدت سه سال گذشته بعد از جمهوریت همواره یونیسیار داد فریاد کرده که افغان افغان کار نگیریم و اونا را از اعتذار ندهیم و همچنان بعضی از نهادهای دیگه. اما بدبختانه که حکومت پاکستان گوش شنوا ندارد. اصلا اینا پای یکانه است، فقط اینا در صدد ای هستن که تا به اهداف خود برسن. اهدافشان زیاد است. مثلا از یک طرف هدف اصلیشان این است که در سرکوب تیکی با اونا همکاری کنن، یک دومی که پول دریافت بکنن، کمک های مالی دریافت کنن که خود یا میخواهیم به اهداف خود برسن.